أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فبما أربيتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. در تعبیر ما منعک الا تسجد که دو احتمال بود، یکی این که منع به معنای حمل و استرار و امثال ذلک تضمین شده باشد، یکی این که لا زائد باشد. در جریان تضمین و مانند آن، همونطوری که قبلا در سوره مبارک انعام گذشت، اون آیه هم به حسب ظاهر نیازی به توضیح داشت که کلمه لا زائد است یا نه. آیه 151 سوره انعام این بود: قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. خب فرمود بیایید اون چه که خدا بر شما حرام کرده است من اونها را بر شما تلاوت کنم. خب یکی از اونها شرک است که خدا تحریم کرده است، نه عدم شرک. تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، اون ما حرم چیست؟ ان تشركوا است، نه الا تشركوا. اونجا توجیه این لا تشركوا بازگو شد، که این که در سوره مبارکه طه هم که بخواست خدا خواهد آمد، اونجا هم مشابه این تعبیر هست. آیه 92 به بعد سوره مبارکه طه این است که وجود مبارک موسی کلیم وقتی از میقات الهی برگشت به جریان گوساله پرستی را دید، به هارون سلام الله علیه گفت یا هارونو ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی. باید میفهمود ما منعک ان تتبعنی، نه الا تتبعنی. چه چیز مانع شد که تو اطاعت بکنی، نه چه چیز مانع شد که اطاعت نکنی. در این گونه از موارد یک یا تضمین است یا لا زائده است، که دو وجه است که مطرح است. مطلب بعدی آن است که در انذار که ذات اقدس اله به او فرمود انک من المنذرین، معلوم می شود به این که این تا روز قیامت نیست، به دو دلیل، هم به دلیل متصل هم به دلیل منفصل. به دلیل منفصل همون آیات سوره هجر و آیات سوره صاد بود که همون انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، در قبال یوم یبعثون الی یوم الوقت المعلوم است. معلوم می شود که شیطان تا روز قیامت منذر نیست و به اون مهلت دادنش. این قرینه منفصل. قرینه متصل این است که فرمود انک من المنذرین. خب منذرین کیانن؟ هر که هست الی یوم القیامه نیست که، چون در نفخه اولا همه رخت برمی‌بندن دیگه، هیچ کسی مهلت ندارد که در برزخ هم زنده باشد، تا قیامت زنده باشد که، همه میبرن برزخ برای همه است. چون گرچه این کریمه ما جعلنا لبشر من قبل کل خول اف امت فهم الخالدون اطلاق ندارد، شامل جن و انس بشود، همون ما جعلنا لبشر من قبل کل خود، اما کریمه کل نفسین زائقت الموت که اطلاق داره، اون دیگه اختصاص به انسان ندارد که. بسیار خوب، پس منظرین بالاخره تا برزخ هم دیگه هیچ کسی از به برزخ به بعد منظر نیست که. بسیار خوب، پس معلوم می شود که این انک من المنظری نشون میدهد که تا اول برزخ نفخه اولا که همه میمیرن تو تا اون وقت مهلت داری. این چنین نیست که تا یوم القیامه مهلت داشته باشی. اون قرینه منفصل است که یوم الوقت المعلوم غیر از یوم القیامه است و ذات اقدس اله به او فرمود به این که تو تا روز قیامت مهلت نداری، تا وقت معلوم که وقت معلوم مطبق می شود بر همون روز مرگ عمومی. نه، معلوم می شود که انک منذری من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم، این غیر از یوم یبعثون است دیگر. خب اون قرینه منفصل. قرینه متصل آن است که در همین کلمه فرمود انک من المنذرین. خب انک من المنذرین، منذرین تا کی منذرن؟ تا نفخه اولا. وقتی که بساط دنیا برچیده می شود که کسی نمی ماند که. به دو دلیل هیچ کس تا قیامت زنده نیست. یکی این که درباره خصوص بشر فرمود و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اف امت فهم الخالدون. یکی این که کل نفس ذائقت الموت، این کریمه ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد شامل همه انسان ها می شود. انک میتون و انهم میتون. ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اف امت فهم الخالدون شامل همه بشر می شود، اما غیر بشر را نمی گیرد. اما غیر بشر یعنی جن را شامل نمی شود، نه به این معناست که دلالت دارد برای که جنها تا قیامت زنده، این که دلالت بر عدم مرگ جن ندارد، فقط دلالت دارد که انسانها تا نفخه اولا زنده همگان می میرند. اما کریمه کل نفس ذائقت الموت که اطلاق داره، اون که اختصاصی به انسان نداره، هر زنده‌ای بالاخره میمیره چه جن چه انس، به دلیل اینکه مکلفن و ماننده. خب پس خود همین انک من المنذرین نشون میدهد که شیطان تا قیامت زنده نیست، که در دیگران که در برزخن او هم زنده باشد، او هم یه مرگی داره. اما در برزخ او قدرت انکار مسلط نیست که بیازارد، برای اینکه وقتی انسان مرد دیگه تکلیفش برداشته می شود، گرچه برزخ مربوط به عالم مثال است، این یه مقدمه، گرچه سقف اعلای شیطنت شیطان نشأه مثال است، او در محدود عقل نیست، این دو مقدمه، اما معناش این عکس موجب کلیه که موجب کلیه نیست. یعنی شیطان تا محدوده عالم مثال میتواند مؤثر باشد، نه هر چه نشأه مثال است شیطان در اونجا حضور و ظهور دارد. این شیطان تا نشأه تمثل، تا نشأه مثال در خواب، در بیداری، در حالت منامیه، برای افراد عادی این میتواند نفوذ داشته باشه. اما معناش این نیست که حالا چون برزخ جزء عالم مثال است، این پس در عالم مثال هم حضور دارد. تا عالم مثال حضور دارد، یعنی الان که زنده است، در تا نشأه مثال، در نشأه تجرد عقلی حضور و ظهور ندارد، برای اینکه اونجا یه چیزی هست که شیطان رو درک نمی کند. شیطان اگه بخواد فریب بده چی کار میکند؟ ابزار شیطنت شیطان تا عالم مثال است و خیال، چیزهایی را به انسان نشون میدهد که انسان عاقل از اون سطح گذشته است، بنا علاقه ندارد. به چیزهای علاقه دارد که شیطان درک نمی کند تا بدلی اونها را بسازد. شیطان افراد عادی را از دو راه گول می زند، ابزاری به اونشون می دهد که بالاخره زینت الحیات دنیا، این ابزار شیطنت شیطان است، حوائل شیطان است، این دامها را می گستراند و سید می کند. و اگر کسی از این نشعه طبیعت یه مقدار فاصله گرفت، یه چیزهای برتر از طبیعت خواست، منتها در محدود آلای مثال، شیطان بدلی اون، جعلی اون رو دارد. میگه تو که فرون مطلب و کمال رو میخوایی، کمال اینه. اما اگر کسی از نشعه مثالم بگذرد، به تجرد عقلی تام راه یابد، به اصطلاح جز مخلصین باشد، اون چه که در دست شیطان است و جز ابزار فریب اوست، مورد علاقه اون انسان مخلص نیست، چون فرمود به این که قد تلق تو که سلاست، اون چه که او می طلبد بدلی او و جعلی او در اختیار شیطان نیست و فریبش بده. لذا او مخلص نه این که مورد رحم شیطان است، شیطان به او رحم کرده یا ادب کرده، این چنین نیست، در تیررس شیطان نیست. پس بنابراین اگر شیطان جزء تا محدود عالم مثال میتواند مؤثر باشد، معنیش این است که هر جا عالم مثال هست شیطان حد هست، به دلیل اینکه فرشتگانی که در نشأه مثال به سر برن از گزند وسوسه شیطان مسئولند. اما سؤالی که مربوط به انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم که بعضی مرغوب فرمودن، اون در آیه بعدی که همین سوره مبارکه اعراف در پیش داریم، یعنی آیه 27 مبسوطا خواهد آمد که اینه یراکم هو و قبیله، یعنی چی؟ شیطان از راهی می آید که شما او را نمی بینید. این کار به علای مثال ندارد، این از راه غفلت است. انسان غافل خب نمی بیند، هر جا غافل است اونجا کمند شیطان است و کمین شیطان. اون بحث بخواست خدا خواهد آمد. اما یکی از مطالبی که سوال شده تمثیل بود، چون تمثیل به طور اجمال بحث شد، تفصیلش مربوط به آیات سوره روم مانند آن است که لقد ضربنا للناس في هذا القرآن امثالهم یا من کل مثل، که به طور مبسوط به اونجا بحث می‌شود. مقداری از جریان تمثیل هم در اوایل سوره مبارکه بقره بحث شد. و اما اونچه که مربوط به آیه 83 سوره نساء که مورد سوال بعضی آیون بود که ولولا فضل الله علیکم ما زکا منکم الا قلیل، اون البته چون در سوره مبارکه نساء به طور مبسوط بحث شد دیگه الان تکرارش لطفی ندارد. یعنی آیه 83 سوره مبارکه نساء این بود ورولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیل، اون تفسیر مربوط به سوره مبارکه نساء بود. ولی در همین بخش از سوره مبارکه اعراف ما داریم که ولا تجد و اکثر هم شاکرین، گاهی به این لسان است که جز قلیل کسی اهل نجات نیست، گاهی به لسان سلب و نفی است که اکثری اهل نجات نیستن. ولا تجد و اکثر هم شاکرین، حالا ولا تجد و اکثر هم شاکرین بخواست خدا خواهد آمد در همین بحث امروز دارید. اما اون مطلب که وقتی وجود بارکه است و یه از ارواح نافده از ظهور کرد بر اساس لیوزهره و علی الدین کلیه و روکره الکافرون و روکره المشتکون و کفا بالله شهیده و ماند آن، ظاهرن معناش این نیست که وقتی وجود بارکه حضرت ظهور کرد همه مسلمان واقعی می شود. معناش آن است که اسلام حاکم است، هیچ دین حکومت ندارد الا اسلام. لیوزهره و علی الدین کلیه، نه این که ادیان همه رخت بر می بندن و اسلام میبوند. رو اون تحلیل که نه دین دلال اسلام، دین حقیقی نه تصنیه دارد نه جمع، و تصنیه دادش جمع هم نخواهد داشت، نمیشود گفت ادیان. اما رو این تعبیرات رایج که همه اینا شعب فرعی یک دین جامعه هست، بگیم یهودیت، مسیحیت و مانند آن، اینها میمونن به دو دلیل. به دو آیه سوره مبارکه مائده قبلا استشهاد شد که خدا فرمود و الغینا بینهما العداوة والبغضاء الی یوم القیامه و اقرینا بینهما العداوة والبغضاء الی یوم القیامه. هم اقرا است هم القا است. فرمود اینا چون خیلی بیراه رفتن، ما خیلی مهلت دادیم، در توبه رو باز کردیم، اینا رو توبه نکردن، تبهکاری کردن، ما صرف نظر کردیم، اغوا و اضلال کردن، ما صرف نظر کردیم، در توبه رو باز کردیم، اینها عمدن به روی خود بستن، ما اینها رو به عذاب داخلی مبتلا کردیم که عذاب اختلاف است. گاه میبینید هیچ عاملی در یک جامعه پیدا نمیشود، اما خود به خود اینا سقوط میکنن، به جان هم میفتن، معلوم نیست که از کجا درن چوب میخورن. این هو القاهر و قادر علی یبعث علیکم عذابا فوقکم و من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بأسکم بعض بس. قبلا بحث شد این کریمه، اگر انسان فرد یا جامعه بالاخره بیراه رفت، خدا یه مدت مهلت میدهد، بعد او رو میگیرد، حالا یا با سیل یا با زلزله یا با سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام و مانند اون، یا با بدترین عذاب که اختلاف داخلی است. اینا به جان هم میفتن در رسانه هاشون، در سخنرانی هاشون، در محمرهاشون، در محمرهاشون، به جای هدایت مردم به جان هم میفتن. او یلبسکم شیعن و یذیق بعضکم بعض بعض. بعضی ها گفتن به این که این عذاب از خفیف به شدید و از شدید به اشد رفته است. همون قبل از قادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم. حالا یا سیل و صاعقه از بالاست، یا زمین لرزه از پایین است، من تحت ارجلکم، یا نه بالاتر از صاعقه و زلزله، همین اختلاف داخلی که مرگ تدریجی است. بالاخره سیل و زلزله که ایمان آدم را از بین نمیبرد، که خب آدم از بین میبرد، اما اختلاف داخلی هم یه ملت را از بین میبرد، هم ایمان را از بین میبرد. یه بیان نورانی دارد وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، که همون بیان در نهج البلاغه هم آمده که ایاکم والبغضاء فانها الحالقة لدینکم. همون اختلاف و بغضاء و کینه این دین رو حلق میکنه. حلاق به اون آرایشگر، به اون سلمانی میگن که سرها رو تیغ میکنه، نه ماشین. خب اگه کسی سرش تیغ کردید، به این که در روز دهم کسی که در سروره است و سرش تیغ میکند، این تا یک ماه بعد از مراجعت از مکه ببینیش سرش مور نرویده، تیغ شده اینجا. حالا یک کسی هر روز سرش تیغ بکنه که موی نمی روید. وجود مبارک حضرت فرمود میگه اختلاف داخلی بین دو تا روحانی، یا بین یه روحانی یا مسئول، یا بین دو تا مسئول، یا فرمود این حالقه دینه، هر روز دین تیغ میکنه. این برای اینکه خودش تثبیت بکنه، ناچارت با تهمت و دروغ و افترا او را از پا در بیاره و بالعکس. این بدترین عذابه، از هر سائقه بدتره، از هر سیلی بدتره، از زلزلی بدتره. بالاخره سیل و صاعقه و زلزله ایمانی که از بین نمیبرن، که خانه آدم رو خراب میکنن و خود آدم رو. لذا فرمود که او یلبسکم شیعا و یذیق بأسکم فوق بأس. این میشه عذاب. این چنین عذاب را ذات اقدس اله دامنگیر اهل کتاب کرده، برای اینکه اینا یک گناه ریشه‌ای دارند و معاذ الله چنین گناهی را هم تهدید کرده نسبت به افراد دیگر. حالا اون عذابهای عمومی استئصال نظیر سخرها علیهم، نظیر طوفان و مانند اون را فرمود برای امت مرحوم نیست، اما این عذابهای عادی که هست، این سنخ عذاب هست. یه وقتی میبینید همه شرایط استقلال و امنیت یک ملت هست، اما به جان هم افتادن و بعضی مدتی معاذ الله سقوط کرده. اینه که شیطان وقتی ببیند هیچ راهی نداره، طب از این راه وارد میشود دیگه. هر لحظه مراقبت لازم است که آدمی حرف میزنه برای کی داره میزنه. اینه گفتن مؤمن قلبش سنگر زبان اوست، یعنی هرگز زبان باز نمی کند، هرگز دست به قلم نمی کند، هرگز حرف نمی زند، مگر اینکه در سنگر دل تهذیب بکند، تسبیح بکند. اگر دید صاف است عبور می دهد، حرف را می زند و یا مطلب را می نویسد، وگرنه او خیلی ماهره به لخل شید. خب این که گفت حضرت فرمود به این که انک من المنذرین، پس اون سوال که زمان ظهور حضرت سلام الله علیه لیظهره و علی الدین کله می شود و سراسر جهان را اسلام می گیرد، ظاهرا به این معناست که اسلام حاکم است، حکومت حکومت اسلامی است، نه اینکه همگان مسلمان می شوند یک، یا اونهایی که مسلمان شدن همگان مؤمن واقعی می شوند دو، این چنین نیست. برای اینکه یه عده معصیت میکنن منتها حدود و قصاص و دیات اسلامی اجرا می شود، این چیزی نیست که کسی گناه نکنه. مثل صدر اسلام برفرض، همون چند لحظه‌ای که بودیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکومت داشتن، اونجا گناه میشد منتها حدود الهی اجرا میشد. تا آخرین انسان هست بر اون هم هست، برای اینکه تا آخرین انسان به اون اقوا میکنن دیگه، وسوسه میکنن دیگه. این چیز نیست که شیطان قبل از یه عده بمیرن اومد اون عده هیچ وسوسه‌ای ندارن، اگه وسوسه‌ای نداشتن که به کمال نمیرسن. انسان وقتی به کمال میرسه که جهاد اکبر داشته باشد، اگر هیچ گرایشی به طرف رذیلت نبود، انسان که طبعا به طرف رذیلت گناه ندارد، که انسان شهوت میخواهد، غذا میخواهد، لباس میخواهد، نه حرام، خب همه اینا از سنخ حلالش هست، نکاهش هست به جای صفا، طیب و طاهرش هست به جای غصب، مگه انسان چقدر میخواهد؟ همه اقسام حلالش هم هست. اونی که انسان را به حرام تشویق میکند اون مبدع دیگه است، یعنی انسان طبعا که به طرف حرام مایل نیست، برفرض به طرف شهوت مایل باشد خب بسیار خوب، شهوت حلال داریم، حرام به خوردن علاقه داشته باشد، به پوشیدن علاقه داشته باشد، به زینت الحیات دنیا علاقه داشته باشد، دو قسمش هست، حلالش هست حرامش هست. و اگه شیطان نباشد خب کسی رو اقوا بکند دیگه اون هنری نکرده اون شخص به کمال برسد. خب مطلع بعدی آن است که یکی از سوالها جریان ازلال کیفری بود، که اینم باز در سوره مبارکه بقره که یهدی من یشا یوزل من یشا و یهدی من یشا و ما یوزل به الا الفاسقی مفصل بحث شد. حالا رسیدیم به این جمله که انزینی الی یوم یبعثون، ذات اقدس الهام فرمود انک من المنذرین، پس این قرینه داخلی هست به اینکه تا یوم بعث نیست. حالا در قبال این مهلتی که یافت چه میکنه؟ تا را برنامه ریزی کرده، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. به حسب نظم تفسیری ذکر بنی آدم قبلا گذشت، ذکر جامعه انسانی قبلا گذشت در تحت این عنوان، و لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکن فیها معاش قلیلا ما تشکرون و لقد خلقناکم ثم صورناکم، اینا گذشت. اما در اون نشأه تمام تزاحم و تعارض و درگیری بین شیطنت شیطان و فرشته خویی انسانی بود که معلّه ملائکه است. سخن از بنی آدم اصلا نیست، سخن از جوامع انسانی نیست، لکن در همون نشأه شیطان عداوتش را نسبت به جامعه بشری اعلام کرد. هر که انسان است شیطان با او دشمن است. معلوم می شود شیطان مأمور شد برای انسانیت خضوع کند و نکرد، لذا با انسانیت درگیر است. هر که انسان است شیطان دشمن است. قال فبما اغویتنی، این با یا مقابله است یا معیت است یا سببیت است و مانند، ظاهرا نمیتواند با قسم باشد، یعنی به سبب اغوایی که کردی. این اغوا جسورانه و غیر مؤدبانه تعبیر اغوا را شیطان به ذات اقدس اله اسناد داد، در حالی که شیطان را خدا اغوا نکرده است. اگر اغوای کیفری باشد این درست است، اما اغوای ابتدایی باشد سخنیست باطل رو شیطنت گفت. وقتی ذات اقدس اله او را مهلت داد و در بین فرشتگان حضور و ظهور داشت، 6000 سال عبادت کرد، این راه را طی می‌کرد، امر کرد که سجده کند، او به سوی اختیار خود استکبار کرد ابا و استکبر و کان من الکافرین. همونجا هم باز راه برای توبه باز بود، لذا ذات اقدس اله فرمود ما منعک ان لا تسجد، این فوراً میتوانست بگوید که توب تو الیک، اما به عنوان قال عقولو، به عنوان قال قلتو با خدا دارد گفتگو میکنه. از اون به بعد ذات اقدس اله فرمود بیرون رو به پایین بیا، فهبت منها فخرج، این دیگه میشه اغوا، این دیگه اغوای کیفری است نه اغوای ابتدایی. ابتدا که ذات اقدس اله رو هدایت کرد، این میشه اغوای کیفری. اغوای کیفری معناش اینه که این لطفی که به تو دادم حالا نمیدم، نه اینکه تو را گمراه کردم، گمراهی امر وجودی نیست که ذات اقدس اله کسی را گمراه بکند. وقتی لطف را از او بگیرد میگه آقا تا حال اینجا بودی حالا برو بیرون، تا حال در این مرحله والا به سر میبردی حالا برو پایین، فهبت منها از اون منزلت، فخرج از این جنت و از این منزلت. همین، این میشه اغوای کیفری. چون اغوای کیفری است میگوید به این که در قبال این اغوا منم دیگران رو گمراه میکنم. حالا یه فرق است بین قوایت و زلالت، گاهی این فرق رعایت نمیشود، گاهی نظیر فقیر و مسکین از اجتماع افترقاست، گاهی هم افترقا اجتماعاست. دارد ما زل صاحب بکن و ما قوا، اونجاشون زلالت با قوایت کنار هم آمده، هر کدام معنی خاص خود را دارن. زلالت نسبت به طریق است، قوایت نسبت به هدف. وقتی انسان راه را گم بکند بیراه می رود، میگن زال است، گم شده است. وقتی هدف من نباشد میگن قاوی است، قاوی اون متحرکی بی هدف نمیداند کجا برود، زال اون متحرک منحرف از صراط مستقیم. وقتی یکی از این دو به تنهایی ذکر شد، ممکن است جامعه زر بیراهی و بی هدفی از او اراده بشود. اینجا هم که به ذات اقدس را عرض کرد رف به ما اقویتنیم، یعنی هم من راه بیراه می روم هم بی هدفم. البته ای کسی بیراه باشد یقیناً بی هدف هست، اما اگه بی هدف باشد ممکن راه را برود، ریاان برود، همین راه را به حسب ظاهر دارد تار بکنه، گرچه ریا راه نیست اما به حسب ظاهر راه است. خب اون جایی که سوگند است، نظیر سوره مبارکه صاد آیه 82 سوره صاد است که قال فبه عزت که راق بینهم اجمعین، سوگند به عزت خدا. عزت هم اون سمت نفوذناپذیری است که سرزمین سخت نفوذناپذیر را میگن ارزون عزاز. وقتی زمینی با کلنگ شکاف بر نمیدارد، شیار نمیشود، میگن ارزون عزاز. و اگر یک کسی نفوذناپذیر بود، چون بر دیگران و دشمنان و رقیبان فاتح و پیروز است و لازمه نفوذ ناپذیری غلبه است، از این جهت گاهی عزت به غلبه تفسیر می شود، وگرنه ظاهرا معنای عزت همون نفوذ ناپذیری است. گفت من طرزی در اینها اثر بکنم که نفوذ ناپذیرم. بعد هم در سوره مبارکه اسراء نفوذ ناپذیری خودشو گفته، گفت لعه تنکن ذریته خب این مرکوب بیچاره چگونه میتواند بر راکب مسلط بشود؟ برای اینکه هنکش که دست دست اوست تحتانه، هنکش در دست راکب است. و اگر کسی جهات چارگانه انسان را احاطه کرده است، از هر طرف میآید، انسان چگونه میتواند بر او مسلط بشود؟ و اگر کسی از راهی میآید که انسان او را نمیبیند، چگونه میتواند بر او مسلط بشود؟ پس به عزته که لغوی انهم یک لا آتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم دو اون هم انهم یرا انه یراکم هم و قبیلهم من حیث لا ترونهم سه خب چنین موجود قهاری با عزت می آید، این که سوگند یاد کرد به عزته که یعنی من عزیزانه می آیم، یعنی من به عنوان نفوذ ناپذیر می آیم. قهرن اینا نفوذ پذیرن، اینا زلولند و بعد ذلیل می شوند. وقتی زلول بودن، نرم بودن، نفوذ پذیر بودن، اونگاه فرومایه و خار می شوند. اینا رو من ذلیل می کنم. این تهدیدهاییست که او کرده. بله سرش این است که اکثری مردم حرف وحی را، حرف فطرت را، حرف عقل و نقل را گوش نمیدن. اونا اقوای از شیطانن. حالا میرسیم ذیل کریمه انه یراکم هم و قبیلو من حیث لا ترونهم به صورت مبسوط انشاءالله اون رساله مرحوم ابن طاووس اگه فرصت شد خونده میشود، یا اگر فرصت نشد همین الان اشاره بکنیم. مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه یه رساله دارد که در پایان مهجد عباطی ایشون چاپ شده. این رساله مختصری است اما خیلی زیباست. معمولا ابن طاووس لطیف نویس است، چون از بین علما این چند نفر جز اوحدی اهل معرفت و علم. در اون رساله المجتنا مراد به این که خطر شما با شیطان و خطر شیطان با شما که مشخص است، برای اینکه از راهی می آید که شما رو می بیند و شما رو نمی بینید و همه زرق و برق هم در اختیار او. خب حالا اگر دشمنی مسلح بود و از راهی حمله کرد که انسان رو می بیند و انسان هم رو نمی بیند، خب چه بکنند؟ راه چیه؟ در اون رساله راه حل نشون دادن، گفتم شما هم می توانید به یک پناهگاه برید، به کسی مراجعه کنید، از این سلاحی کمک بگیری که اون کمک شما شیطان را میبیند و شیطان دیگه او را نمیبیند و اون خداست. شما اگر به ما ینزغن که من شیطان نزغن فست از بالله، اگر واقعا پناه بردید به توحید الهی، به رحمانیت الهی، به رحمت خاص الهی، خب لا اله الا الله حسن اوست دیگه. ها شما وارد قلعه شدید، وقتی وارد قلعه شدید جز ضیوف الرحمن شدید، حافظ شما خداست. اون وقت خدایی که حافظ شماست به سود شما دستور میدهد. خدا شما رو میبیند، شما رو حفظ میکند، شیطان رو میبیند طرد میکند، شیطان خدا رو نمیبیند. اون که خدا بین نیست، یه موجود مستکبر که ابا واستکبر به کار میدن کافرین که خدا رو نمیبیند. پس این راه بازه که انسان به کسی مراجعه کند که به همه امور اشراف دارد، لله جنود السماوات و الارض و ما یعلم جنود ربک الا هو، و اون خداست و اون خدا شیطان و جنودش رو میبیند. این دو، شیطان و جنود خدا رو نمیبینن. این سه، چون خدا رو میدن که واستکبر و کافر کافر نبودن. حالا این بحث بخواست خدا، حالا اگر اون روز مفصل بحث نشد اجمالش همین این هست. فبه ما اقویتنی این اقوای کیفری لاقعدن لهم صراط المستقیم. این عظمت جهاد اکبر را میرساند، نه عظمت اینکه دشمن بر انسان میتواند مسلط بشود یا سلاح او بیشتر است. این طور نیست. البته اگر کسی از اسلحه خودش که سلاح هلبوکا استفاده نکند، اهل ناله نباشد، همینه دیگه. دو تا کلمه درس خونده میگه من اعلم، دو تا مقام پیدا کرده میگه من صاحب فلانم. این که اهل ناله نیست. وقتی اهل ناله نبود مسلح نیست، وقتی مسلح نبود خب حمل نمی کند دیگه. تمام تلاش و کوششش اینه که اسلحه را از آدم بگیره. خب اونی که می نالد متواضعه، سلاح حل بکن. و کسی اهل ناله نباشد، اهل درد نباشد، خب البته تو هم قرار میگیرد. قال فبما اغویتنی لاقعدن من قعیدم. قعید نه یعنی نشسته، یعنی در کمین. در بعضی از امور قیام معتبر است، در بعضی از امور قعود معتبر است. انسان که بخواهد مردانه حمله کند یا دفاع کند باید بیسته. اگر بخواهد خائنانه کسی را از پا در بیاورد باید بنشیند. رضا اون که کمین می کند ره زن است، اون خودش نشون نمی داد که، اون می نشیند. اون که می خواهد حمله کند، مردانه حمله کند یا مردانه دفاع کند می ایسته. لذا قیام کنایه از ایستادگی است، نه ایستادن. ان تقوم لله مثنا و فرادا، قیام کنید یعنی قیام مقاومت کنید، ایستادگی داشته باشید، نه بایستید. الان شما که در بحث ها می نشینید، نشسته اید، ایستاده اید، اونا که ایستاده مشغول اتلاف عمرن نشستن. این یه مطلب. یه وقت هست یه کسی میخواد با حیله بگیرد، مکاره می نشیند و محتاله می رود. وضع دنیا اینه، دنیا مکاره می نشیند و محتاله می رود. این با حیله می گذرد. اون که نمیخواد مردانه دفاع کند که، یا مردانه حمله کند که، این میخواد خائنانه زیر پا رو خالی کند، باید بنشیند. خب او گرچه گاهی ممکنه ایستادین کار رو بکند ولی نشسته است. چه اینکه اونها که اهل مقاومتن گرچه گاهی ممکن است نشسته باشن ولی ایستادن. خب این که فرمود شیطان چنین میگوید که لأقعدن لهم قعیدم، یعنی در کمینم، نظیر اون چه در سوره مبارک قاف آمده است که علی الیمین و شمال قعید. این چه نیست که حالا فرشتگان نشسته باشند یا ایستاده قیام و قعود عادی داشته باشند، که اونجا هم که قعیده یعنی در کمینم. ببینم ما چه میکنیم، هر چی میکنیم بنویسن. این قعید بودن برای کمین بودن آماده است، مثل که قائم بودن برای دفاع کردن یا حمله کردن آماده است. من در کمینم لأقعدن لهم صراطک المستقیم، آدرس هم داد، سر راه راست اینا می نشینم. چون از راه راست که گذشتن مازا بعد الحق الا زلال، اونها دیگه زیر مجموعه خود شیطانن دیگه. شیطان به اونها اجازه نمیدهد که وارد صراط مستقیم بشوند، یعنی توبه کنند. اما اینا که در صراط مستقیمن، شیطان در کمین اینهاست، نمیگذارد اینا قدم به قدم بردارن جلو بروند. برای اینکه نگذارد اینا جلو بروند، از چهار طرف حمله میکند. لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از جلو میام. میگم کجا میروید؟ خدا هر همون راه مین است. نسبت به آینده نگران نباش، او هر همون راه مینه. از پشت سر میام، بگم برای بچه ها چی گذاشتی؟ آینده اینها رو در خطر نینداز، آینده خودت در خطر نینداز، برای پیریت چی گذاشتی؟ این من خلفه میام. و از ناحیه قدرت اینها میایم و ایمانهم میایم، از یمین اینها، از ناحیه قدرت اینها میایم، از طرف شمال و طرف چپ و طرف معصیت و طرف شهوت و طرف گناه هم میایم. هم خوبیها را برای او زشت جلوه میدهم، هم زشتیها را برای او خوب جلوه میدهم. از چهار طرف میام. حالا چند تا بحث هست، یکی این که چرا نسبت به من بین ایدی و من خلف تعبیر به من شده و درباره ایمان و شمائل تعبیر به ان شده، که این باید بحث بشه. بعد یک اینکه چرا فوق و تحت ذکر نشده در بین جهات ششگانه، بالا پایین ذکر نشده. دو، درباره ایدی و خلف گفته شد به اینکه چون یکی مربوط به جلوس یکی مربوط به دنبال، هدایت بالاخره یا هدایت قیادی است یا هدایت سیاقی، یا کسی از جلو رهبری میکند یا از پشت سر سوق میدهد. در این گونه از موارد که هدایت متوقع است که از اونها نشأت بگیرد، من تعبیر شده است. به جای اینکه هدایت نشأت بگیرد، قوایت نشأت میگیرد. و در طرف یمین و شمال که بوی تجاوز میدهد، چون از شمال و بر یمین مزله آدم را از صراط مستقیم منحرف میکنند، به این انحراف و تجاوز با کلمه ان فهمیده میشود، و ان ایمانهم و ان شمائلهم، که از طرف چپ و راست ما میایم اینا را منحرف میکنیم و از طرف جلو و پشت سر هم میاییم، منشأ قوایت خواهیم شد. اما درباره این که چرا بالا و پایین نیامده، در بعضی از روایات آمده است که ذات اقدس اله بالا را به عنوان دعا که انسان دستی به دعا بردارد این راه را باز گذاشته است، پایین را هم به عنوان امر به سجده راه سجده باز گذاشته است که انسان با سجده از خطر قوایت به زلالت شیطان برهد. این روایت لطیف هست، بد نیست. اما مرحوم مجلسی رضوان الله علیه را هم تو بهار نقل کرده. اما ظاهراً اونچه که در بعضی از تعبیرات هست بالا و پایین را هم در بر میگیرد. سرش آن است که در قرآن کریم گاهی سیر به صورت افقی ذکر میشود، گاهی به صورت عمودی. گاهی میفهمد این صراط صراط مستقیم است، گاهی میفهمد صراطی به طرف بالاست، به الی لقاء الله است. اونجا که تعبیر همین صراط مستقیم است، تعبیرات مناسب با بستر مستقیم را دارد. رماد این که اینها که گناه میکنن از صراط منحرف میشوند، انهم عن صراط الناکبون، یا از طریق منحرف میشوند و مانند. اونجا که تعبیر این است که انسان ها باید به طرف بالا ترقی کنند، دارد گناه باعث سقوط اینهاست نه انحراف. سقوط ناظر به این کسی از بالا به پایین بیاید. درد لا تتقو فیهل علیکم غضبی و من یهلل علیه غضبی فقط هوا. همون گناه نکنید، طغیان نکنید. اگر کسی گناه کرد غضب خدا بر او حلول می کند. و هر که غضب خدا بر او حلول کرد او سقوط می کند. پس یه جا تعبیر انهم عن صراط الناکبون است، نکب عن صراط یعنی انحراف. یه جه تعبیر هوی است فقط هوا یعنی سقطه. این سقوط مالکی است که از بالا به پایین میآید. اونجا که صراط ناظر به همون سیر افقی است، از جهات چهارگانه یاد میشود. اونجا که به سیر افقی و تعالی مطرح است، اونجا شیطان از پایینم زیر پا آدم رو سوس میکنه، مثلا میلغزونه، بالای سرم توسری میزنه. در باره آدم و حوا سلام الله علیه دارد که فدلاهما بغرورن، این تو سوره مبارکه طه است، یعنی به فکر به بهانه دلالت رفته ولی اونها را تدلیه کرده. دلالت که مضاعف است راهنمایی است، تدلیه که ناقص است یعنی متدلی کردن، زیر پا خالی کردن، لغزوندن، انسان را معلق نگه داشتن. اول به بهانه ی آدم هل ادلو که علی شجره الخلد و ملک لا یبلا آمده، به بهانه دلالت آمده. بعد فدلاهما بغرورن تدلیه کرده، دلیه که باب تفعیل است از دلیه اینا رو متدلی کرده، یعنی زیر شبهش رو خالی کرده، اینا رو آویزون کرده. خلاصه خب اگر کسی زیر پاش خالی باشه سقوط میکنه دیگه. پس گاهی تعبیر به نکوب است، گاهی تعبیر به حبوط است، گاهی تعبیر به حبی است، گاهی تعبیر به تدلیه است که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.